سلام به همه خانم ها آقایون، با سپاسگزاری از تشریف فرماییتون بر من منت گذاشتین. من نمیدونم چقدر حرف تازه دارم برای شما بزنم. به هر حال جناب محمد خانی بنده رو شرمنده کردن و چند هفته پیش خواستم که من بیام اینجا و صحبت کنم. حالا اگه سر به درد آوردم شرمندم و اگر که جالب بود خوشحالم که شما. اون چه قبل از شروع صحبت ها باید تشکر کنم حضور بسیاری از سروران و عزیزان است که من شرمنده کردند، به خصوص سرکار خانم سیمین بهبهانی که ارادت دیرین من به ایشون ممنونم. به هر حال باید جلو دستم خود باز باشه، اینا رو باید باز کنم که یه خورده فاصله داشته باشه. بهتر از سرکار خانم سیمین بهبهانی و خانم دکتر امید بهبهانی و همه سروران، جناب دکتر سعادت رو من برای اولین بار زیارت کردم و بهشون عرض کردم من خیلی دیر به سعادت رسیدم و به هر حال حضور من در اینجا باید بگم در درجه اول محبت جناب محمد خانی است که سالیان درازی است بهشون ارادت دارم و امیدوارم حرف تازه‌ای به هر حال داشته باشم براتون بزنم. اشاره فرمودن که کار تذکرت الاولیا رساله دکتری من بوده. ناچار وقتی که از این کار صحبت میکنم، یعنی از خودم صحبت میکنم، و باز ناچار جز این نمیتونه باشه و چه کنیم. به حضورتون عرض کنم اینجا من فکر میکنم قبل از من دکتر شفیعه کتکنی باید بیاد صحبت کنه. کار وسیعی که دکتر شفیعه کتکنی روی منظومه های عطار و رباعیات عطار تا الان کرده، سطحش بسیار بالاتر از همه کارهایی است که روی همون کتاب‌ها تا حالا شده بوده. اون کارهای استادان ما هم بوده به جای خودش، ولی به هر حال دکتر شفیعی این کار رو در سطحی که باید گفت سنگ تمام گذاشته و کارهای ایشون همیشه مأخذی است برای کارهای من و با احترام یاد می‌کنم رفیق عزیز همدوره من. متعای نمیاد اینجا بشینه صحبت کنه، تو کنفرانس هم نمیشه شفیعی رو کشون بود چه کارش کنیم، و حواسش جمعه که سخت غرق کارهای خودش. امروز در غیاب ایشون با احترام ازشون یاد میکنیم و میرسم من به گفتگوی خودم روی تذکرت الاولیا. ببینین اگر چاپهای اول تا چهاردهم تا سیزدهم تذکرت الاولیا رو دیدید، باید بهتون بگم کار دیگه اون نیست. چاپ چهاردهم ما متن رو تجدید نظر کردیم و مقداری به تعلیقات اضافه کردیم. چاپ 15 به بعد تعلیقات وسیع شد و تقریبا سه برابر و مکرر در این چاپ ها تا چاپ 22 در 7 چاپ اخیر تجدید نظرهای بیش و کم صورت گرفته، ولی چاپ های 18 19 20 21 22 تقریبا یکیست و تفاوت اساسی نداره. یه نکته ای که باید من در مقدمه بگم مسئله ارتباط دادن تذکرت الاولیا به علامه قزوینی است. مطلقاً علامه قزوینی تذکرت الاولیا تصحیح نکرده. علامه قزوینی در موقعی که در لیدن هلند تذکرت الاولیا تصحیح نیکلسون چاپ میشد، مقدمه مبسوطی برای نیکلسون نوشته. یکی از کتاب فروش های تهران همونها رو ورداشته، با غلط های بسیار زیاد حروف چینی کرده و تذکرت الاولیای به نام تصحیح علامه قزوینی عرضه کرده. مطلقاً کار علامه قزوینی نیست و اون مقدمه کار نیکلسون هم پرغلط چاپ شده. علاوه بر این یه نکته رو در مورد، با همه احترامی که من شخصا برای کارهای نیکلسون قائلم، خدمتتون بگم. نکته این است که کار نیکلسون روی تذکرت الاولیا با کار نیکلسون روی مثنوی مولانا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. وقتی تذکرت الاولیا رو تصحیح می‌کرده به نسخه های معتبر دسترسی نداشته. در نتیجه تصحیح تذکرت الاولیای مرحوم نیکلسون چندان کار معتبری نیست. متاسفانه ما به اسمای فرنگی علاقه داریم. الان من می‌بینم بسیاری از کارها در میاد، عبارتی که از تذکرت الاولیا نقل میشه درسته ولی مطابق نیکلسون نیست. چرا؟ برای اینکه میرن از اینجا عبارتو برمی‌دارن، بعد دلشون می‌خواد اسم فرنگی بیارن، چه کنیم؟ اون زیر اسم نیکلسون رو میذارن، اون صفحه‌ای که اونجا ممکنه این جمله توش باشه میارن. کار جووناس اب نداره و من هیچ ایرادی بکنم، هیچ عقده‌ای هم ندارم که کسی اسم منو جای بیاره یا نه، ولی من اسم همه اونایی که کار کردن میارم. توی همین تجدید نظری که در تذکرت الاولیا در این 7-8 چاپ اخیر کردم، من متوجه شدم بسیاری از چیزایی که به استاد بزرگ بسیار مورد احترام من بدیع‌الزمان فروزانفر استناد کردم، حرفا عوض شده. کی عوض کرده؟ شفیع کتکنی. اون هست به نکته های تازه رسیده. تمام مقدمه ها رو من از نو نوشتم برای اینکه اون چیزایی که دکتر شفیعی در آورده بود اونها رو بیارم توی این مقدمه ها. و با کمال خلوص باید بگم سپاسگزارم از شفیعی که این مواد رو به دست من رسونده با چاپ کتاب ها. بنابراین این که کسی از کار من نقل بکنه واقعا هیچ نه قصه دارم میکنه نه شادم میکنه. من این کارا رو میفرستم توی جامعه، اگه برای مردم راه گشایی کرده باشم خوشحالم. اگه کسی هم ورداشت به اسم خودش هم چاپ کرد باز اهمیت نمیدم، چون که خیلی کارا میبینم خیلی جاها این عبارات من میره تو کتابای دیگران بدون اینکه اشاره کنم که این کار من بوده و این نوشته منه. اینا رو باز اینجام عقده خالی نمیکنم که میگم، فقط بهتون میگم من از سال 1359 که از همه دانشگاه های ایران کشیدم کنار، برنامه من این بوده که دانشگاه هم رو به خونه ها بفرستم و خوشبختانه عده بیشماری که هیچ کدومشون رو نمیشناسم در این دانشگاه رو باز نگه داشتن. کاری که روی مثنوی کردم، کار مجددی که روی تذکرة الاولیا کردم، کاری که روی غزلهای حافظ کردم و کاری که روی نقد و شرح قصاید خاقانی کردم، اینا رفته تو خونه های مردم استفاده میکنن، معتقدن جواب سوالاشون رو میدم، خوشحالم. بیش از این هم انتظاری ندارم. حتی مسئله این که چند بار چاپ بشه، من چند بار از علی اصغر علمی یا اردشیر زوار حق و تالیف بگیرم من مطرح نیست. اغلب سعی میکنم قیمت کتابا بیاد پایین و من اگر چیزی نگیرم بهتر. به هر حال سال 1342 دومین سال تحصیل من در دانشگاه تهران در دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی بود. هر کدوم از ما یکی از شهادتنامه های ما، از 10 شهادتنامه دوره دکتری اون روزها که 10 درس بود، یکی از شهادتنامه ها که در واقع باید گفت تمام دوره دکتری در اون خلاصه میشد و اون بود شهادتنامه متون فارسی بود زیر نظر استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. استاد روزهای پنج شنبه به ما مثنوی رو درس میدادن و من این کلاس رو تا موقعی که دانشیار دانشگاه بودم صبح پنج شنبه سر کلاس بودم. روزهای سه شنبه متون دیگر رو دانشجویان میخوندن و رفع اشکال میکردن، اونجایی که سوال داشتن میپرسیدن. از جمله 8 متنی که من به دستور استاد انتخاب کرده بودم خاقانی بود و تذکرة الاولیای عطار و حافظ و تعدادی دیگر. تذکرة الاولیایی که به دست من رسید همون بود که به اسم علامه قزوینی در اومده بود و من اون روزها نمیدونستم حتی که تصحیح علامه قزوینی نیست و در واقع چاپ پرغلطی از کار نیکلسونه. غلطهایی توش دیدم. به استاد گفتم که قربون بسیاری از این جمله ها رو نمیشه فهمید چیه. خیلی با احترام ایشون از آقای مینوی یاد کرد و گفت نسخه هایی رو که جناب آقای مینوی از ترکیه آوردن برو ببین. رفتم به کتابخونه مرکزی دانشگاه و تعدادی از این نسخه های عکس برداری شده آقای مینوی رو که از کشورهای ترکیه و مصر رو اینها آورده بودن دیدم. وقتی گذاشتم کنار اون نسخه و رفتم خود چاپ نیکلسون از کتابخونه دانشکده ادبیات گرفتم گذاشتم کنارش، دیدم بسیاری از اشتباهات متن نیکلسون در اون نسخه به خصوص نسخه 692 هجری که مال کتابخونه پیرهدای ترکیه است با این حل میشه قضیه و عبارات غلط نقل شده. عکس اون نسخه رو خریدم از کتابخونه مرکزی و یه عصری رفتم خونه استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. اون موقع من از جلد هفتم به بعد دیوان شمس در کنار ایشون دستیارشون بودم و بهشون گفتم اینو حل میشه. به من گفتن بیا این کتابو نجاتش بده. برای من خیلی حرف بزرگی بود. من یه دانشجو خیلی جوونی بودم، اون موقع جوونترین چهره اون سال دوره دکتری بودم. خیلی سنگین به نظرم اومد که استادی همچنین واقعا مسکی خون. اول نفهمیدم که ایشون چی میگن. تشکر کردم از محبتشون و فردا صبحش من به خونه دکتر سید صادق گوهرین استادم رفتم. دکتر گوهرین نشسته بود تو اون زیرزمین خونش و یه ظرف بزرگ سرکه شیره و یخم اون وسط اتاق بود و اینا. گفت چه خبره؟ گفتم دیروز از من خدمت استاد بودم و صحبت تذکرة الاولیا بود و اینو به من گفتن. دکتر گوهرین به من گفت عجب شانسی. گفتم چه شانسی؟ گفت استاد 13 ساله تز دکتری قبول نکرده، به تو گفته بیا با من تز دکتری بگیر. گفتم فکر نمی کنم. گفت ما دست استاد خوندیم. دو سه روز بعدش من خدمت استاد فروزانفر گفتم که استاد این که فرمودید من چیکار بکنم روی تذکره؟ گفت تصحیحش کن. گفتم اینو میشه به عنوان رساله دکتری من پیشنهاد کنم؟ فرمودن که چرا نه، پیشنهاد شد و رفت. سرتون درد نیارم. خلاصه دکتر گوهرین توی جلسه پیشنهاد کرده بود که خب حالا که خودتون گفتین خودتون راهنماییشو قبول کنید و ایشون قبول کرده بودن. ولی بعد از اون خودشون محبت کردن به من تلفن کردن که ما راهنمایی تو، ما رساله تو رو پذیرفتیم. و این افتخار برای من شروع شد که با بدیع الزمان تز بگذرونم که تا اون تاریخ کمتر از 20 نفر بودن رفقایی که با او تز گذرونده بودن، چون خیلی کم قبول میکرد. مثل حالا نبود که در یک ترم یه استاد 27-8 تا تز بگذرونه و 27-8 تا نمیدونم چند میلیون کارمزد بگیره، از این صحبت ها نبود. به هر حال من رفتم و نسخه های عکسی رو گرفتم. این استاد عزیز من سید عبدالله انوار، اگر اینجا بود که افتخار بستگی هم با ایشون دارم، استاد انوار هم کتابخونه ملی مقداری نسخه ها رو به من راهنمایی کردن. اینا رو عکس برداری کردیم، گذاشتیم کنار هم، متن رو شسته رفته کردیم و در آوردیم و حرکت گذاری، اعراب گذاری و به خصوص چیزی که من از اول روی متون فارسی اصرار داشتم، نقطه گذاری های فرنگی است که باید بیاریم، چون خوندن آسون میکنه. حرکات عربی ها رو باید بذاریم، حالا اگر یه اشتباه هم توی اعراب یک کلمه پیدا کردیم ولی بهتره بذاریم اینا رو. نقطه گذاری به خصوص بسیار تجربه من اینه که خیلی کمک میکنه. نکته دیگر این است که در طی سالیانی که با مثنوی و با کارهای دیگر کار کردم، ارجاع یک گوشه یک کتاب به گوشه های دیگر، در واقع عطار به کمک عطار معنی میشه، مولانا به کمک مولانا، حافظ به کمک حافظ، و خیلی جاها از اون تعبیرهای من حدس میزنم، من فکر میکنم اینجوری باشه دور میشیم، میریم به یک درک منطقی، و درک منطقی از اون چیزایی است که من روش خیلی همیشه بحث دارم و جوششو میزنم. خلاصه ای از این کاری که عرضه شده و در واقع از کار عطار دیگه نباید گفت، از کار من، تذکرة‌الاولیا 72 باب دارد، 73 باب هم ندارد. هرچه رفقا تلاش بکنند که اون 25 باب یا 26 باب آخر که اضافه شده به عنوان ذکر متأخران از عطار تا قرن تا اواخر قرن دهم تا اواخر قرن نهم، چنین چیزی وجود نداره. میرین توی فهرست خود عطار، در مقدمش وقتی اسم میاره به حلاج ختم میکنه. 72 تا موضوع بیشتر نداره تذکرة‌الاولیا و خود عطار هم صحبتی از اون بقیه نمی کنه. میریم دنبال این که چرا این کتاب اسمش تذکرة‌الاولیاه. از نظر عطار اولیا به معنی شیخ خانقاه نیست. عطار با امام صادق شروع میکنه و در اونجایی که شرح حال امام صادق رو میخواد بنویسه میگه از اهل بیت اون کسی که بیشتر سخن طریقت گفته صادقه و من از تمام اهل بیت یکی رو میگم که یکی مثل 12 و احتیاج ندارم دیگه بیم. حالا بریم آخر تعلیم این زمائم، آخر این پیوست ها، امام محمد باقر پدر امام جعفر صادق چرا اومده و چه باب ضعیفی و چقدر پرغلط و چقدر آشفته. بنابراین وقتی نگاه میکنیم یه آدمی، یه کاتب بازار، یه وراق، یه چیزای دیگری که به نظرش رسیده آخر یه نسخه اضافه کرده و اونم در اون نسخه ها بیشتر خط دیگری است. ببخشید. از نظر عطار اولیا یعنی همه مردان راه خداوند از صوفیان. حالا بعد میرسیم به مسئله ارتباط دادن خود عطار به مکتب های تصوف و نمیدونم شیخ خانقاه براش درست کردن و اینها به جای خودش. امام صادق، امام ششم شیعیان، ابو حنیفه پایه‌گذار مذهب حنفی، شافعی پایه‌گذار مذهب شافعی، احمد حنبل پایه‌گذار مذهب حنبلی، اینا کجاشون صوفیان؟ عطار اینا رو جز اولیا میدونه، یعنی مردان راه حق. به این دلیل من وقتی این کتاب رو توی زبون فارسی میخوام ازش یاد کنم میگم یادنامه مردان خدا. و بسیاری از صوفیانی هم که در این کتاب مطرحن اینا خانقاهی نبودن. وقتی نگاه میکنیم خانقاهشون جایی پیدا نمیکنیم. این یکی با اون یکی آشنا بوده، از اون یاد گرفته، بله میشه گفت مرید اون بوده، ولی مرید به اون معنی که رفته باشه اونجا ببخشید نمیدونم خانقا رو جارو زده باشه، دوشک پیر رو نمیدونم تمیز کرده باشه، برده باشه تو آفتاب انداخته باشه، از این صحبت ها نیست. مرید یعنی استفاده کرده، ازش چیز یاد گرفته، حرفاش رو گوش داده. در مورد 25 باب پیوست عرض کردم با توجه به اینکه فهرست خود عطار 72 تاست و تا اواخر قرن نهم، یعنی تا سالیان درازی بعد از عطار، هیچ خبری از این بابها توی نسخه ها نیست و این بابها هیچ تناسب منظمی هم که به صورت یک تعلیف مدون باشه نداره. یک فصل بسیار درازه، یک فصل خیلی گذراست و امام محمد باقر رو که آورده میگه اون آدمی که اینو جمع کرده میگه برای بسیار حسن ختام در واقع ما این کار کردیم. نسخه ای که اساس کار من بوده نسخه سال 692، 74 سال بعد از قتل عطار. بعد میرسم به مسئله سال مرگ عطار و خدمتتون توضیحاتی که باید بدم میدم. این نسخه را آقای مینوی، استاد مینوی، عکس برداری کرده بود. نسخه بسیار شسته رفته است و در واقع اونو من اساس قرار دادم. بعد نسخه 701 کتابخونه ملی رو که باز نسخه دقیق و معتبری است کنار اون گذاشتم. نسخه هایی از متفرق یا نیمه هایی که بسیار نسخه های ناقصی که باز در کتابخونه ملی و جاهای دیگه پیدا میکرد گاه گاه به اونا مراجعه کردم. یک متن شسته رفته در آوردم، اعراب گذاری، حرکت گذاری و نقطه گذاری کردم و اون سالها به عنوان تز دکتری عرضه کردم خدمت استاد فروزانفر، استاد دکتر معین و سه عضو دیگر جوری که دکتر مینوچهر، دکتر خطیبی و دکتر گوهرین بودن. یک بحث کلی خواهم داشت امروز روی روایات مربوط به کرامات صوفیه. ببینین، شما اگر برید سراغ معجزات انبیا، از اونجا شروع کنم، این کتاب حدیث کرامت رو که جناب محمد خانی بهش اشاره کردن، این کتاب واقعا از باید بگم از سر درد من این کتاب رو روش کار کردم. اون موقعی که داشتم تذکرة الاولیا رو به عنوان رساله کار میکردم به استاد فروزانفر گفتم که نظرتون در این باره چیه که من نقدی روی این کرامات صوفیه بنویسم. فرمودند پدرت رو در میارن مگر میتونی این دکان رو ببندی. همچی به همین سادگی. اون سالها راست میگفتن ایشون که به من گفتن تو در آغاز کار هستی، کاری نکن که درگیری های اینجوری پیدا بکنی. میدونم که خیلی از اینا دروغه ولی نکن. این مون تا حالا که من آرد و بیختم غربیل آویختم و حدیث کرامت دو سال پیش منتشر شد و در مقدمش به همین توصیه استادم اشاره کردم و به یاد ایشون اصلا کتاب را آغاز کردم. ببینید، برید از معجزات انبیا شروع کنید. در تمام سر تا سر قرآن محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله انا بشرون مثل کمه و در مورد انبیاء دیگر مکرری میاد که اینها بشرهای مثل شما هستند. سه مورد هست که منکران سوال میکنن که آیا محمد با ادعای پیغمبری بینتون من ربهی، آیتون من ربهی داره؟ و در جواب اونا میگه منتظر باشید، من هم از منتظرانم. هیچ صحبتی از معجزه نیست. مسئله سوره قمر و بحث شق القمر در تفسیرها اومده. سوره قمر درباره قیامت، اقتربت الساعه و انشق القمر، هیچ ربطی به یک معجزه نداره. در تفسیرها و در اون چیزهایی که علایق مؤمنان ساده دل بذارید هر چی میخوان بگن، حضرت خودشون هیچ ادعای معجزه‌ای ندارن. میریم سراغ عیسی، موسی، دیگران. معجزات پیامبران پیشین از طریق روایات رایج بین یهودیان و مسیحیان وارد قرآن شده، اشاره به اونهاست. ولی وقتی میریم سراغ اونا که ببینیم چجور این کار کردن، موسی عصاشو میندازه اژدها میشه، خودش پا به فرار میذاره. مطابق نص قرآن خدا بهش میگه آقا کجا میری، چرا میترسی بیچاره، انت من الامنین لا تخف. بنابراین اونها معجزه خودشون نیست. تمام اون معجزاتی که به انبیا نسبت داده میشه یا بعد اون چه در تفاسیر قرآن به پیامبر اسلام نسبت داده شده، این معجزات مشیت حق و فعل حقه. انسان هیچ قدرتی خارق العاده‌ای در واقع از خودش نداره. برین سراغ کتابای صوفیه، از آیات قرآن بیاین بیرون. احترام قرآن و احترام اون چه معتقدان و مؤمنان برای خودشون دارن و اونی که دلشون رو خوش میکنه بذاریم باشه سر جاش. اما بیاین سراغ کرامات صوفیه. اگر پیغمبر هیچ معجزه‌ای نداره، تمام اون کارهای خارق عادتی که ما به پیران صوفیه نسبت میدیم به طریق اولا باید گفت یا از خوشباوریست یا دروغی. کارهای خارق عادتو. ولی معجزات و بعد این کرامات و بعد طبقه بندیش خدمتون عرض میکنم، بسیاری از کرامات که نوع دیگری قابل قبوله. در مورد اینکه آیا خود صوفیان چی میگن، شما برید کارهای سلمی رو بخونید، کار ابو نصر سراج رو بخونید، بهتر از همه کارهای قشیری رو. قشیری به صراحت میگه اون چه بیشتر از توان آدمیست اولیا را نبود. چنین کارهای از اونا ساخته نیست و نباید داشته باشم و نباید ادعا کنم. با بایزید و بوسعید میشینیم صحبت میکنیم، مسخره میکنن این چیزها رو. بوسعید مکرر میگه این حرفا رو نزنید. بوسعید میگه مردان باشد که در میان خلق بنشیند و در بازار داد و ستد کند و یک لحظه به دل از خدای غافل نباشد. اگر رسیدی به اینجا، کرامت انسان اینجاست که برسی به این نقطه. و بایزید که اصلا خودش رو مسخره میکنه، بایزید اونجاهایی که میگه سبحانی ما اعظم شأنی، هیچ معلوم نیست، عبارات اطراف روایت نشون میده که بایزید واقعا ادعا نمیکنه که تو لباسش خداست. بگذریم از اون انالحق حلاج که اون فرم دیگریه، ولی بایزید این رو نداره. میریم سراغ بسیاری از بزرگان صوفی، سراغ جنید میریم. جنید بغدادی یک متشرع قبل از هر چیز، اما کراماتی که بهش نسبت میدن حرف خودش نیست. بعد میایم این دوره های اخیر تا میرسیم به کسانی که الان تو این فرقه های نعمت اللهی و اینا حضور دارن، نه اونهایی که در هندن صوفیان نظامی کرامت به این معنی براشون مطرحه، نه اونهایی که در میان نعمت اللهی های ایرانن. مریدها خیلی حرفا ممکنه بزنن. یکی از مریدان، نگم اون شیخ کی بود، یکی از این صوفی منشان معاصر میگفت که آقا یک دانه پرتقال رو فوت کردم، بهش کردم تو خاک، یک درخت سبز شد و الان پرتقال داده. شما میدونید که تکثیر مرکبات اصلا با کشتن تخم نیست، با قلم زدن گویا و به هر حال به طرق دیگری است، که این که تخم پرتقال رو بذارن توی خاک درخت ازش در نمیاد. ولی به این آقا من نمیتونستم بگم، گفتم خب هر چون میخواد دلت خوش باشه، ما معرفی نداریم. ببینید در چیزی که راجع به این کرامات عرض کردم، بتون یک اشاره مختصر بکنم و بگذرم. طبقه بندی موضوعی کرامات تو این کتاب حدیث کرامات که این خواهناها کنار تذکرة الاولیا قرار میگیره و بسیاری از مطالب و روایات تذکرة الاولیا تو این اومده، تو این طبقه بندی یه مقداری از کرامات منسوب صوفیه اخلاقه، رفتار خوبه، انسانیت، آدم دوستی، مردم دوستی، رسیدگی به دیگرانه. اینا رو نقل کردم، توی عطار هیچ اشکال ندارم اینا رو باور کنه. قسمت عمده ای از کرامات فراست است و اشراف. نمونه بسیار برجستش بوسعیده. ابوسعید ابوالخیر نگاه میکنه اون که پشت اون ستون نشسته، این درویشه الان یه چیزی میخواد، اون نشسته میگه حالا من این دستارم رو بدم یا نه، اینو 10 دینار میارزه، این از طبرستان برای من آوردن. وقتی اینو نگاه میکنه با اون لباس فاخرش، با اون دستارش، و میبینه این خودشو میکشه پشت ستون، ابوسعید میفهمه که یه همچی فکری ما، حالا یه وقت هم ممکن دقیقا فکر اونو نخونده باشه، ولی چون در واقع میشکافه قضیه رو که آقا تو یه چیزی داری به این بده، حالا نمیخوای بدی نده، این فوری میشه یه کرامت، یه معجزه. خیلی جاها ابوسعید ابوالخیر اون روایاتی که نشون میده که ابوسعید چهره ها رو میشناسه یا نگاه میکنه به آدمی که داره حرف میزنه ببینه این حرف رو واقعا از روی صداقت میزنه یا نه، این درک میکنه. ابوسعید ابوبکر اسحاق کرامی رو در نیشابور میشناسه و میدونه که این متظاهر به زهده، براش چیز میفرسته، براش افطاری میفرسته، چون خیلی روزا روزه میگیره و اون افطاری چیزیه که خبر داره از یکی شنیده که شیخ کرامی این مثلا این کیک رو دوست داره، این بادام منقا رو دوست داره، و بعد اون وقتی میبینه که یه همچی کاری کرده، اون روز هم اتفاقا روزه بوده، این از مجموع اتفاق و حدس و گمان یک کرامت برای بوسعید به وجود میاد، که یعنی بوسعید از عالم غیب خبر میده. نه، بوسعید از غیب خبر نمیده، احتیاجم نداره، برای اینکه اون آدم شیرین ظریفی که همه رو مست خودش میکنه و مست حرفای خودش میکنه احتیاج به کرامت و معجزه نداره. یک گروه دیگر از کرامات روایاتی است که در واقع رمزگونه است. میگم شیخ خضرویه میره دیدن بایزید، میگه ابلیس رو دیدم که سر دهن دم سر کوچه شما به دار زده بودن. میگه آره، رفته بود تو پوست یکی، اون از را به در کرد و به دوز رو باید ما بردار بزنیم. از روایت رمزه، شوخیه، لطیفه‌گوییه، بزلگوییه. در واقع چرا ما بیایم اینو واقعیت بگیریم؟ ابلیس کیه؟ کجاست؟ کی پیداش کرده به دارش زده؟ کدومتون دیدین ابلیس رو؟ مگر در درون خود انسان؟ بله، میشه پیداش کرد. اصلا اون چیزی که به عنوان ابلیس در متون عارفانه تمام بشریت میاد، نفس انسانه، خود انسانه که از ابلیس بعضی وقتا کارهاش عجیب غریب تر میشه. یه سلسله از این روایات مربوط به کرامت، سخنانی شعرگونه. به صحرا شدم، عشق باریده بود، چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو همی شد. این جزء کرامات بایزید نقل شده و بسیاری از این شعرهای زیبای عرفا. یه مقدارش نقلای ساده دلانه است. واقعا یا مریدای ساده دل بی سواد می نشستن و یه چیزایی رو فکر می کردن یا دلشون می خواست پیر اینجوری باشه. یه مقداری از اینا تکرار یه روایته و همین نشون میده که دروغه. برای اینکه راجع به یه صوفی، یه پیر صوفی، مریدای خودش میگن، مریدای اون یکی خانقاه مثلا در اون شهر اینه، یعنی هم نقل میکنن. وقتی این دو سه جا نقل میشه نشون میده که یه نوع مسافرتی کرده که پیداست از همدیگه گرفتن اینا. یک سلسله از این کرامات اونهاییست که جای حرف داره و درست به عنوان آنچه جای حرف دارد من تو این کتاب مطرح کردم، همون هاییست که با توانایی طبیعی یک انسان به هیچ وجه نمیخونه و نمیتونه درست باشه. از اینها خیلی چیزا هست که بعد میکشه به اونجایی که من حالا نشستم تو خونم، یک کسی فلان آش رشته رو مثلا برای من میاره و بعد پیر صوفی میگه که ای وای، مدت ها بود بچه های من آش رشته میخواستن و هیچ کس براشون نیورده بود. از این میشه کرامت آقا که چیزی رو که در دلش گذشته و به کسی نگفته براش آوردن. یه قسمت این کرامات عجیب و غریب میشه کرامات نفس اماره. ابو تراب نخشبی مجاور مکه است. حوران بهشت میان خودشونو به این عرضه میکنن که تو رو خدا ما رو به عقد کن. حالا یا عقدم بکنه یا صیغه کنه نمیدونم. بعد انقدر التماس میکنن فایده نداره، ابو تراب نخشبی قبول نمیکنه. رضوان از بهشت میاد پایین واسطه میشه که برگردیم برین سر جاتون. میگن آخه آبروی ما پیش اونای دیگه میره. میگن خاک تو سرتون، مثلا ابو تراب نخشبی هیچ نگاهتونم نکرد. رضوان التماس میکنه که برگردین، ایشون وقتی تشریف فرما شدن به بهشت اون وقت به همه تون میرسن. آقا این کجاش کرامته؟ تو همین تذکرت الاولیا است آقا و تو بیشتر کتابهای صوفیه این کرامت ابو تراب نخشبی نقل. این کجاش کرامت آقا؟ این نفس اماره است. من وقتی غذایی رو میخوام، یه چیزی رو هوس میکنم و برام میاد ناگهان، اون چیزی که هست نفس اماره منه که ارضا میشه. این ارزش و اعتبار روحانی اصلا توش نیست. بعد یه مقداری از اینا خدازاریه. ابراهیم ادهم، حالا دقیقا اگر اون باشه یه خورده مشکل بیاد میارم، الان تمام تذکری دیگه یادم نیست، سنم هم 75 سال گذشته، پدر بزرگ خداحافظش ضعیف میشه. حالا بگیم ابراهیم ادهم، تا اونجایی که میدونم پادشاه بلخ. کجای بلخ؟ اولا کل روایت تکرار روایت بوداست. حالا اگر یه جایی هم حاکم بوده، بعد در رها کرده، رفته تو غار زندگی کرده، بعد رفته مکه، یه شبی میره توی مسجدی بخوابه، میان میگن آقا اینجا نمیتونی بخوابی، اینو میکشن میارن، پله‌های زیادی جلوی مسجد هست، سرش هی میخوره به این پله‌ها و میشکنه و خون میریزه. بعد میگه آرزو میکردم که پله‌های مسجد بیشتر بود که سرم بیشتر میشکست. این کجاش در راه خداست؟ این خدازاری، این مازوخیسمه. خیلی ساده است. اگر اینو گفته باشه ایراده بهش، اگه نگفته باشه اون مریدان جهل کردن، پس جهله تموم شده. روایاتی هم هست که به رؤیای صادقه و به خواب دیدن و به اینها مربوطه. باید شما اون آدم رو یا باور کنید یا باور نکنید. اگه گفت خدا را به خواب دیدم، خود مسئله خدا را به خواب دیدم یک سواله تو این روایات کرامات. خدا را چجوری به خواب دیدی؟ خدا باید جسم بشه. مسئله مشبهه و مجسمه در تاریخ اسلام جزء کفره. اگر کسی بگه خدا رو به خواب دیدم، کفر گفته. خدا رو به خواب دیدم اینجوری گفت اونجوری گفت، خدا رو نمیشه به خواب دید. خدا در دل سودا زدگان است، بجوید مجوید زمین را و مپوید سما را. روایات رویای صادقه مقداری با تحلیل های روانشناسی تطبیق میکنه. همون روایات غیر قابل باور کردن هم وقتی که میرن و مطالعی و از نظر روانشناسی و از به صورت از طریق مطالعات صوفیان به حساب هم باید گفت اونایی که عمقی در کارشون هست، وقتی میرن اینا رو مطالعه میکنن، در بعضی از حالات روانشناسی چیزهایی با انسفالوگراف، با دستگاه ضبط امواج مغز قابل تشخیصه. به خصوص روی صوفیان فرقه زن ژاپن مطالعاتی که شده، خیلی جاها در اون حالتهای خاصی که اونا بهش به اصطلاح مکاشفه میگن، در اون مکاشفه ها جریان خون،
حالات قلب، ضربان قلب، اینا یه تغییراتی میکنه و ممکنه در اون حالات یه چیزایی به ذهن انسان برسه، ولی به ذهن انسان میرسه، فکر مغزه که کار میکنه در واقع دیگه، این کرامت نمیشه حساب بکنیم. اینا گروه بندی های کرامات به هر حال تا اینجا هست و یک به خصوص اون قسمت هفتمش که من گفتم آنچه جای حرف دارد، به اعتقاد بزرگان خود مکتب صوفیه قابل باور کردن نیست، یا خیال بافی مریدان است یا دروغه، فریبه، خیلی راحت و احتیاجی نداره. انسانی که در راه خدا واقعا به جایی رسیده، این انسان احتیاج نداره کار خارق عادت بکنه. اگر ساده دلان چنین انتظاری ازش دارن یا بعضی کاراشو اونجوری تفسیر میکنن، اون به جای خودش. بحث تذکره و کرامات، تذکرتون صحبت رو تذکرت الاولیاست. ببینید، عطار میگه از کودکی باز مرا میلی از این بود به سخن ایشان و این حرفا رو جمع میکردم، بعد اینا رو جمع کردم برای خودم، دوست داشتم میخوندم. علت این که من این کتاب رو تألیف کردم، باعث کلمه ایست که به کار میره به عنوان به عنوان محرک من که این کار کردم. اول باعث این بود، باعث دیگر، باعث این بود، دیگر باعث، دیگر باعث. همه اینا رو که نگاه میکنیم، هیچ کدامشون در واقع این نیست که من این حرفا رو قبول داشتم. میگه دوستانم دوست داشتن، من میگفتن جمع کن، التماس میکردن، خودم علاقه من بودم اینا رو جمع کردم، بعد دیدم اینا سخن در واقع تفسیر قرآن، خیلی هاش جمع کردم، دیدم که خیلی ها دلشون به این خوشه و ممکنه بعد از من وقتی این کتابو میخونن بگن خدا بیامرزش آدم خوبی بود. یکی دیگرش این که من دوست داشتم، دلم میخواست کسان دیگری بشینن با من صحبت کنن روی این موضوع و من میخواستم همکاسه‌ای بر این سفره داشته باشم. اینا عبارات خود عطاره، کاربردهای خودشه. بنابراین کتاب جمع‌آوری شده است در زمانی که عطار طبیب و داروفروشی در شهر نیشابور بودش در آخرین سالهای عمرش ظاهرن، چون تمام عمر که جمع کرده این حاصل به این کتاب و بسیاری از این روایات توی منظومه‌هاش قبلا اومده و من اینها رو که جمع کردم در واقع مناسبت‌های مختلفش رو بیان می‌کنه، دیگر باعث، دیگر باعث، دیگر باعث، باعث‌ها رو که شرح میده. هیچ جا در واقع سخن این نیست که عطار اینا رو قبول داشته و یه جایی مطرح می‌کنه که علم و کرامت رو، علمی که عطار میگه علم صوفی است، یعنی درک اسرار حق، علم مرتبه بالاتری از کرامت داره. یعنی همینجا عطار یه خورده تخفیف میده به اعتبار کرامت در واقع و کرامت رو رد می‌کنه. در مورد عرفایی که ازشون یاد کرده، چند تا براش ممتازن. عطار به حلاج علاقه‌منده، عطار بایزید رو بالا میبینه، عطار جنید رو بالا میبینه، جنید و بایزید رو دو قطب اصلی تلقی میکنه و بنابراین درباره اینا بیشتر حرف میزنه. اون چیزایی که آخر کتاب در همون ملحقات اومده که شیخ خرقانی و ابو سعید ابوالخیر در واقع قسمت عمده اون بابها رو دارن، اون هم عرض کردم کسانی بودن که به مناقب بوسعید و مناقب شیخ خرقانی دسترسی داشتن و مطالب بیشتری از اونها گرفتن. در مورد تعلیمات خانقاه و اون چه تو این کتاب به اشارتی ازش گذشته شده، یه نکته ای که باید یادمون باشه و من تأکید دارم روش، خانقاه رو بعضی وقتا میبینم توی کتابها در تعریف این تصوف نوشتن آداب و رسوم نیست. آداب و رسوم نیست، تصوف یک نظام آموزشی در داخل فرهنگ اسلامی است. چرا نظام آموزشی است؟ برنامه داره برای خودش، ممکنه برنامه این خانقاه با اون خانقاه یکسان نباشه، اما شاگردی که میره اونجا اول راهش نمیدن، بعد میگن جارو بزن، بعد میگن نمیدونم زیر پای پیر رو تمیز کن، لباسشو بشور، لباسهای دیگران رو بشور، برو گدایی کن بیار. سعی میکنن اینا رو خوب بیارن پایین، آماده تعلیم بکنن و بعد یواش یواش بسته به رشدی که براشون پیش میاد، رشد ذهنی و روحانیشون، جای بالاتری بهشون میدن تا یه صوفی ممکنه به صورت صوفی مقیم در یک خانقاه در بیاد. بنابراین نظامیست، برنامه داره، ذکر و فکر و چله نشینی و تمام اینا اجزا در واقع کورس‌هاییست که در این مدرسه داده میشه و موارد زیادی هست که اون چله نشینی ها، اون ریاضت ها در واقع جنگ با ابلیسه، ولی ابلیسش یه موجودی خارج از وجود انسان نیست. ابلیس خود انسانه. اون اوصاف، اون علایق، اون مادی بودنها، اون کشش‌هایی که آلودگی‌های حیوانی زندگی انسان رو نشون میده، ابلیس اونجاست و مبارزه، مقابله با ابلیس همینه. بعد در واقع انسان رو میخواد ببره این مکتب، این مدرسه، انسان رو میخواد ببره به یه جایی قلمروی بیرون از اون دنیای پنج حس. به اون قلمرو هم هر کسی نمیرسه. شما وقتی میرین توی زیست شناسی امروز، روان شناسی امروز، گفتم اگر ما با دستگاه های ضبط امواج مغز حالات بعضی از این صوفیان رو در اون خلسه هاشون ضبط کنیم، یه تغییراتی در درونشون هست. این تغییرات ممکنه همراه باشد با درک خاصی، گرفتن مطلب خاصی، درست مثل اینه که کسی در کارهای علمی به نتیجه خاصی برسه. من در مورد حضرت بدیع‌الزمان فروزانفر اینو مکرر نوشتم که بدیع‌الزمان فرقش با همسالان خودش، با اون نسل اول، این بود که متدولوژی میفهمید، مطالب رو میگرفت و از اول یک کار، از موقعی که شروع کرده بود به دیوان شمس تا موقعی که ما به جلد دهم، به اون جلد نهم و دهم فهرست ها رسیدیم، یک برنامه مشخص در دست بدیع‌الزمان فروزانفر بود که از اون برنامه خارج نمیشد. میدونست چی کار میخواد بکنه. علاوه بر این، از مجموع خوانده ها به نتیجه گیری های تازه ای میرسید. من موقعی که با ایشون به ایشون پیشنهاد کردم که متن قصاید خاقانی رو در خدمتشون بخونیم، در خدمتشون هم به این صورت نبود که ایشون بشینن درس بدن. ما میخوندیم، من و 3-4 نفر از رفقا، و هفته به هفته اشکالامون رو میپرسیدیم. به همین دلیل اون کار نقد و شرح قصاید خاقانی رو که شاید 20% فرمایشات استاد هست، من نوشتم بر اساس تقریرات استاد فروزانفر، رو جلدم گذاشتم اسمشون. ببینید، بدیع‌الزمان یه جاهایی که هیچ کتاب لغتی جواب نمیداد، شعرهای پراکنده‌ای که از خاقانی باقی مونده بود که هیچ کدوم شعر در واقع نیست، اینا هم جواب نمیداد. وقتی من به ایشون میگفتم این بیتو چجور میکنیم، یه جوابی به من میداد که این جوابو هیچ جا توی مآخذ دیگر پیدا نمیکردم. ذهنش زایش خاصی داشت، ذخیره های ذهنی رو انگار با هم بارور میکرد و حرف تازه میزد. عظمت بدیع‌الزمان فروزانفر در اینه، اون هوشیاری خاصش، اون تیزی ذهنش رو اینجا آدم میدید که نشسته باشه با استاد مطلبی رو مطرح کنه که فکر کنه هیچ جوابی نداره و جواب داشته باشه. خیلی جاها هم این مرد اون از با اون عظمتش این بزرگواری و این افتادگی رو داشت که میگفت نمیفهمم و این بیت خاقانی رو نمیشه معنی کرد. عبارتی که من نقل کردم در نقد و شرح قصاید خاقانی، میگفت خودش کشته. این خاقانی پدر خودشه در آوردی که دینا رو به هم سر هم بکنی. آخه واقعا چرا اینقدر پیچیده کردی کلام رو؟ حالا اون البته اگر بحث از خاقانی بود میگفتم بهتون که چرای اون رو هم جواب دادیم. بگذاریم. کاری که من روی تذکره کردم بعد از توصیه استاد و قبول کار به وسیله ایشون به عنوان یه رساله دکتری، من در واقع نسخه های مختلف رو برداشتم، تصحیح کردم، اعراب گذاری کردم، نقطه گذاری کردم و آوردم به بازار. کار بسیار کار پرزحمتی بود، برای اینکه منابع جز چند نسخه خطی معتبر، بقیهش گرفتار کار نیکلسون هم بودم. بسیار جاها متن نیکلسون غلط بود. مکرر تکرار کنم این رو، کار تذکرت الاولیای نیکلسون با کار مثنوی فرق داره. مثنوی نقطه اوج کارهای نیکلسونه و خود من ازش بسیار استفاده کردم. اگر فرصتی باشه که روش صحبت کنم بهتون عرض میکنم که دلیل این که این کار رو من شروع کردم این بود که نیاز و یک ضرورت زمان بود که من رفتم روی مثنوی، و این که دیدیم که در همون متن بسیار بسیار قابل احترامی که نیکلسون عرضه کرده با ترجمه انگلیسی و 2 جلد تفسیر، به هر حال متن خیلی جاهاش با نسخه های معتبر قونیه و قاهره نمیخونه. بعدن رفقا بعضی هاشون رفتن روی نسخه قاهره حرف زدن که تاریخش مخدوشه. نسخه قاهره را آقای مینوی عکس برداری کرده بود و استاد فروزانفر دیده بود و هر دو به عنوان نسخه بسیار معتبری که در خانه مولانا در زمان حیات مولانا نوشته شده روش تأکید داشتن. و نگرانی من از این ندارم که نسخه قاهره رو که سال 668 تحریر شده در قونیه، اون رو یکی از اساس پایه های کار خودم قرار دادم. ببینید، کار تذکرت الاولیای نیکلسون کار قوی نبوده و شاید اگر خود نیکلسون هم الان اینجا نشسته بود میگفت که کار در واقع آزمایشی بوده رو تصحیح متن. ولی به اون خیلی استناد میشه و من واقعا برام مایه تاسفه که جوانها رو میبینم رساله خیلی شسته رفته مینویسن، بعد میرن عبارتی رو نادرست از اونجا نقل میکنن برای اینکه اسم نیکلسون رو بدن. مسئله نیست اسمن، عبارت درست. حالا بعضیاشون عبارت درست رو نقل میکنن ولی جاشو آدرسشو میبرن توی متنی که به اسم نیکلسون در اومده. ببینید رساله من وقتی که دادم به استادان، خب به هر حال مورد عنایت همه بود، لطف کرده بودن، ولی یک چیزی خاطره ای دارم براتون بگم. دکتر محمد معین رئیس سازمان لغتنامه ده خدا بود، من عضو هیئت مؤلف لغتنامه بودم و با هم دیگه رابطه دوستانه داشتیم، ولی 3 ماه ایشون دیرتر از همه جواب داد و یک بار که ازشون پرسیدم که استاد رساله رو دیدین، فقط خیلی با اخم به من گفتن هنوز به تمامی نخوندن. و اون 3 ماه دیرتر نتیجهش 2 صفحه بزرگ سوال بود که آوردم تو جلسه دفاع من و من حس کردم از این سلامت نفس و از این در واقع وجدان کار این مرد بزرگ. عصر روز دفاعم رفتم لغتنامه ده خدا مستخدم، گفت آقای دکتر شما رو میخوام. رفتم بالا و استاد سلام، پاشد روی من بوسید، به عربی که به کار بردیم بود گفت کنت دکتران من قبله. گفتم پس چرا صبح پدر من رو در آوردین؟ چون من 1 ساعت و 20 دقیقه جواب دکتر موین دادم تو اون جلسه دفاع، ولی همیشه با تحسین یاد میکنم که این مرد در هیچ کاری حاضر نبود یک ذره گذشت بکنه به خاطر اینکه با من غیر از شاگردی و معلمی دوستی هم داشت. کار تموم شد، ما به هر حال قرار شد که دیگه کارش بکنیم، چاپش کنیم دیگه. به هر حال استاد گفته بود اینو نجاتش بده، حالا من باید چجور نجاتش بدم؟ نگاه کردم به رساله‌ای که داده بودم به خدمت استادان، اونقدر برای خودم قابل قبول نبود، ولی رساله به هر حال اون روزی که گذشت، استاد فروزانفر با تاکید گفت البته با قید ممتاز، وقتی دکتر معین نتیجه رو اعلان کرد. این البته با قید ممتاز گرفتاری شد برای من. 3-4 روز بعد دیدم یکی زنگ خونه منو میزنه. رفتم جمع اکبر زوار پشت دره، هیچ سابقه ای نداشتم. از اکبر زوار من مولانا دانشجو کتاب میخریدم. گفتم آقای زوار سلام، بفرمایید فلان. گفت تا نگین آره نمیام تو. گفتم چجوری بگم آره؟ گفت رساله ای رو که بدیع الزمان بگه با قید ممتاز اکبر زوار باید چاپش کنه. بفرمایید تو. و اکبر زوار با اصرار این کتاب از من گرفت که الان پسر شهرشیر چاپ 22مش در آورده و کتاب رفت و چاپ شد. اما یه اتفاق جالبی هم افتاد. همونیایی که فکر میکردن علامه قزوینی تذکرت الاولیا رو تصحیح کرده، نامه هایی برای من نوشتن که اگر اینجا بود براتون نمیخوندم، برای اینکه در شأن خودمونها بود که تو چرا رو دست علامه قزوینی بلند شدی. من هرچی فکر کردم با علامه قزوینی من هیچ بعدی نداشتم، مخلصش هم هستم، شاگرد نادیدش هم هستم و فیض بردم از کارهاش، ولی حمله ها کردن، بد و بیراها گفتن. و من اینو تو این مقدمه این چاپای جدید گفتم، در روستای حسدآباد نامه های دریافت کردم. ابوالحسن مختابات که سید مختابات اینجا نیست، ایشون با من یه مصاحبه ای کرد، گفت این روستای حسدآباد اشاره به کیه از رفقاتون؟ گفتم اشاره به هیچ کس، اشاره به کل این جامعه است. آقا یه کاری اگه شده کار بهتریه، بذارید همه ببینم، بذارید دیگران یاد بگیرن، اگرم نشده خود به خود نمیاد به بازار دوباره، چاپ نمیشه. اگه دری رو وا شد روی این کتاب حتما یه کاری شده. روستای حسدآباد من به این معنی کار بردم و توی شعری هم حسد شهر رو گفتم در مورد بیچاره مولانا که اونم همین آسیب ها رو دیده. ببینید تجدید نظرها تا چاپ 14 خیلی جزئی بوده، چاپ 14 متن تجدید نظر شده، از چاپ 15 تعلیقات و الان چیزی در حدود 160 صفحه تعلیقات داره. بیشتر از اینم احتیاج نداره. تذکرت الاولیا متن ساده است. عبارات زیادی از این کتاب رونویس ترجمه رساله قشیریه، رونویس کشف المحجوب و کتاب‌های ماقبل عطاره. مطلقاً نثر عطار و سبک نثر عطار در این کتاب معنی نداره. هنر خاصی هم نیست، جز هنر این است که گردآوری کرده این مطالب رو. این عبارات ترجمه رساله قشیریه تو این کتاب بسیار آمده، بیش از هر ماخذ دیگر. ترجمه هم ترجمه ابو علی حسن ابن احمد عثمانی شاگرد قشیری است، کاری که حضرت بدیع‌الزمان فروزانفر تصحیحش کرده، به عنوان ترجمه نشر کتاب چاپش کرده. و من چه جور به این دسترسی کردم؟ اون موقعی که من داشتم رساله رو می‌نوشتم، حضرت بدیع‌الزمان مشغول چاپ ترجمه رساله قشیریه بود. یه روز مقداری فرم‌ها رو داد به من که یه دور نگاه کن. من نگاه کردم، دیدم این عبارات تذکرة الاولیاست. فرداش بهشون گفتم من اینا رو نگاه کردم و خب متن درست میتونیم بدیم به چاپخونه و اینا، ولی یه همچین مسئله‌ای هم هست. گفت پس بگو یک دور برای تو فرم ها رو بدن. من یک دور فرم ها رو گرفتم و گذاشتم کنار تذکرت الاولیا، دیدم بسیاری از اینها رو عطار بیرون نویس کرده. منتها کار عطار اینه که مطالب مربوط به فرض کنید سکر و سهو و اینا همه رو بیرون نویس میکرده، بعد زیر اسم اون عارف و صوفی که روایت مربوط به اون بوده دستبندی میکرده. در واقع اون جمع اون عباراتی که مربوط به بایزید میبرده در فصل بایزید، اون چه مربوط به جنید میبرده در فصل جنید. شیوه تألیف عطار در واقع همین گردآوری است و خودش هم میگه که بعضی یارم که عربی بود به فارسی در آوردم، که باز به عربی رو چجور به فارسی در آوردم، همون جور که ما قبل او دیگران به فارسی های ساده می آوردم. اصولا سبک نثر عطار در این کتاب چیزی نیست که روش بحث کنیم، در واقع نثر ساده خراسانی قرن چهارم و پنجمه. در مورد تعلیقاتی که روی این کتاب هست، کتاب احتیاج به شرح زیادی از نظر لغات و عبارات نداره. سجه‌های اول هر باب، دوستانی که خوندن که فکر کنم بیشتر خانم ها آقایون حاضر کتاب رو باش آشنا هستن، اول هر فصل عطار یه تقلیدی کرده از کتابای صوفی ما قبل خودش و یه عبارات مسجعی آورده که سعی کرده در اون سجه ها شخصیت اون عارف مورد نظر رو هم تا حدی خلاصه بکنه. بسیاری از این سجه ها لطف ادبی نداره و سنگین و ثقیله، حتی بعضی جاها قابل تفسیر نیست. اینا رو خیلی راحت من ازش اگر تفسیری تونستم بدم گذاشتم، اگر نگذاشتم و احتیاجی ندیدم که وقتم رو صرف کنم با حدس و گمان یه چیزایی بگم که یکی دیگه بگه نه خیر اینجور نیست، خب احتیاج نیست اون رو تفسیر کنیم، میگذاریم. بعد در تعلیقات یکی شرح حال خیلی مختصر هر عارف رو با تاریخ و زمان دادم، دیگر اینکه عباراتی که قابل توضیحه، بعضی اصطلاحات و لغات رو که به خصوص در اونجا یه معنی خاصی میده و باید گفت که کتاب فهمیده بشه، کار من کار معلمیه. روی تمام این متنایی که روشون کار کردم، همیشه تصور من از یه دانشجوی متوسط دوره لیسانس ادبیات است که روبروی من نشسته. خودم رو بردم به اون سالها، به سالهای 34-35 اون وقتایی که شاگرد دکتر معین بودم، و اون واقعا من اگه بودم به چه سوالایی برمیخوردم، اون سوالا رو جواب دادم. اینی که اظهار فضل بکنم حالا که من چقدر از آیات و احادیث و فلان اینا در این حافظم جمع کردم، هیچ ارزشی نه برای من داره نه برای شما. اگر من کوشش کردم معنی بیت مولانا و معنی عبارت عطار رو به شما بفهمونم، ببخشیم به شما، یعنی به اون عزیزان دانشجو، من کارمو کردم. کار من اینه، کار من این نیست وقت مردم رو تلف کنم با اظهار فضل های قلمب سلمبی که مطلب رو پیچیده تر میکنه. شرح شطحیات روزبهان بغلی شیرازی رو بخونید، اون شطحی که از صوفیان نقل کرده خیلی ساده تر از اون شرحی است که روزبهان نوشته در خیلی از جاها. تواسین حلاج رو وقتی معنی میکنه، من راحت ترم خود تواسین حلاج رو بخونم تا شرح روزبهان رو، و اونهای دیگر هم همینطور. چنین کاری هیچ لزومی در واقع نداره، مگر کسی بخواد خوش باشه این که بگن وای آقا چقدر میدونه، اون وقت دیگه مسئله دیگری است. فکر میکنم حرفایی که داشتم به خدمتتون بگم در واقع درباره تذکرت الاولیا گفتم. در خدمت جناب محمد خانی پیشبینی کردیم که شاید یه مقدار سوالهایی باشه که اگه من بلد باشم جوابشو بدم، اگه بلد نباشم بگم شما بگین من یاد بگیرم، چون من از همیشه شما که سروران و بزرگانی تو بسیاری از استادان محترم اینجا حضور دارم، ولی من از دانشجوام خیلی وقتا چیز یاد گرفتم. همیشه هم به دانشجوام گفتم استاد خوبونه که همیشه دانشجو بمونه، هیچ وقت استاد نشه به اون معنی که بگه من دیگه احتیاج به مطالعه ندارم. به هر حال من دانشجوام. یه جایی بزرگواری میخواست من معرفی کنه، گفت چی بگم راجبتون، گفتم بگو سال 1322 گذاشتنش دبستان فردوسی عراق، هنوز فارغ التحصیل نشده. ممنونم از حوصلتون.